ساعت 2 بامداد به اتفاق باغ تماشا رو میشنویم.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
لشکر خوبان بر اساس خاطرات مهدی قلی رضایی، نویسنده معصومه سپهری. تنظیم برای رادیو آرش پارساخو.
تو عملیات کربلای 4 مجروح شدین، درسته؟
نه، کربلای 5 بود. البته تو شناسایی یه تیر خورده بودم که چند وقتی شونم از کار افتاده بود، اما وقتی کربلای 5 شروع شد خودم رسوندم.
درست.
اول میخواستم نیروی گردان بشم، نشدم. تو کربلای 5 با کریم مسئول رسوندن نیروها بودیم و کارمون بعد شناسایی های سخت و خطرناک تو شب عملیات خیلی خوب پیش رفت. رمز یا زهرا به بچه ها کمک کرده بود و همه چی خوب پیش رفته بود. منم که کارم تموم شده بود برگشتم مقر، حسابی گشنم بود، جاتون خالی، حسابی به خودم رسیدم. تون ماهی و کنسرو بادمجون. یه دل سیر خوردم و بعد به رفیقم گفتم من برم یه سر به منصور عزتی بزنم، تا میای؟ گفت نه خودت برو. از سنگر اومدم بیرون، با خودم فکر میکردم چه خوب که اومدم مقر، هم یه نهار حسابی خوردم هم میرم پیش آقا منصور و از وضع بچه ها با خبر میشم.
یا حسین!
همون موقع که خوابیدم زمین صدای انفجار اومد، یه لحظه شکمم سوخت، از ذهنم گذشت آخ بمب خوشه‌ای باید باشه، نباید بخوابم زمین. هر جوری شده سر پا شدم، اما یه چیزی خورد به پهلوم، احساس کردم کمرم نصف شد، خون داشت از پهلو و شکمم میزد بیرون، همه جا سیاه سیاه شده بود، هیچی نمیدیدم، خاک سرد بود ولی هنوز داشتم میشنیدم، انگار بچه ها از خیلی دور داشتن منو صدا میکردن. ناگهان سکوت شد، خودم و تنهای تنها توی جای تاریک حس میکردم، نه صدایی نه نوری، یه محیط بسته بود که داشت فشارم میداد. من دنبال روشنی بودم، با خودم میگفتم یعنی شهید شدم. اگه اینجوریه پس چرا همه جا تاریکه؟ اگه شهید به روشنایی نمیرسه؟ منتظر کسی بودم، فکر میکردم یکی میاد مژده میده منو با خودش میبره. باور کنید هیچ وقت به اون شدت منتظر و مشتاق یه ذره نور نبودم که البته بازم نشد.
از اونجا بردنتون بیمارستان؟
بچه ها اول فکر میکردن من مردم، بعد دیدن نبض دارم. وقتی به هوش اومدم بیمارستان صحرایی بود، حالم بد بود، هرچی خورده بودم با خون بالا میآوردم، مدام بیهوش میشدم. اولین بار که به هوش اومدم دوتا دکتر اسممو پرسیدن.
Oh,
صدای منو میشنوی؟
حالش خیلی خرابه.
برادر، برادر، صدای منو میشنوی؟ برادر، اسم چیه؟
مهدی قلی.
نمیشه کاریش کرد، زودتر بفرستش بره.
با آمبولانس میفرستیمش فرودگاه.
چیزایی از آمبولانس یادمه. خیلی تشنم بودم و نمیتونستم حتی حرف بزنم. صدای هواپیما رو یادمه.
برادر، صدای منو میشنوی؟ آب نمیتونیم بخوریم. تحمل کنیم.
اینجا کجاست؟
تو هواپیمای ارتشی داریم میریم مشهد.
میریم زیاره.
ایشالله خوب که شدین میرین پابوس آقا.
السلام علیه علی موسیقی. تشنگی دیوونم کرده بود. چند بار از پرستار آب خواستم اما نمیداد. از زور تشنگی سرومی که دستم بود و در آوردم و مشغول مکیدن شدم که پرستار اومد از دستم در آورد. سرم شور بود و تشنگیمو بیشتر میکرد. دوباره برانکارد حرکت دادم. آخ، صدای آمبولانس، چرخای برانکارد، همه اینا داشت تو سرم میپیچید.
ببرینشون طرف، باید تو سر عمل شد.
که به هوش می اومدم جام عوض شده بودم، ما هنوز تشنه بودم. از حال و روز و زخمان بی خبر بودم. فقط می دونستم که دوباره از شهادت دور افتادم. نمی دونم چند روز گذشت. وقتی به هوش اومدم یه نفر یه تلفن آورد و گفت می تونم به خونمون زنگ بزنم. منم شماره همسایه‌مون رو دادم. وقتی برادرم اومد پشت تلفن فقط تونستم بگم داداش من یارالان باشم. مشهد دیم.
بچم، بچم
نارو باش.
الهی مادرت برات نمیره مهدی قلی.
داداش چی کار کردی با خودت؟ مواظبم مواظبم این بود؟
وای وای، اینجا هی میگفتی من جلو نمیرم، پس چی شد؟
حالا خوبه ننه.
کجا حالت خوبه؟ پوستاتو خون شد.
ننه ناراحتش نکن دیگه، کاریه که شده قسمت بوده.
همین که شما اینجایی این حالم خیلی
بده. الهی مادرت برات بمیره مهدی قلی. ببین چی بذاره بچه همو برد.
من میرم با دکتر صحبت کنم ببینم میشه بردش تبریز یا نه. باز اونجا راحت تری نه مهدی؟
آخ میمیرم. چرا قد لبات خشک باده؟
باید چیزی بخورم.
الهی مادرت بمیره. آبم نباید بخوری.
آخ نه دیگه.
آخ مهدی قلی، مهدی قلی.
دیدن مادرم تو اون شرایط بهترین اتفاق بود. با اومدن برادرم وضع عوض شد. مدام دنبال کارم بودم، پیگیری میکردن همه چی سر وقت انجام بشه. خیلی وقتا با خود پرستارا که میمادن زخمان پانسمان کنن دعواشون میشه. زخمی رو پهلوم بود که چون چرکی شده بود نمیتونستم ببندنش. از طرف دیگه روده بزرگم هم عمل کرده بودن، هارده بودن بیرون بدنم.
بله میدونم، بهش میگن کلوستومی.
خدا نصیبه هیچ کس نکنه، خیلی بد چیزی. اولین دفعه که دیدمش حالم خیلی بد شد. یه چیزی عین قارچ از شکمم بیرون بود. زخم پهلومم اصلا خیال خوب شدن نداشت، همینجوری چرک و خون ازش میزد بیرون. یه روز یه دکتری که بهش میگفتم پروفسور اومد معاینم کرد.
وضعیتش چطوره دکتر؟
جناب پروفسور، کلستومی انجام داده. چون ترکش خورده بود به روده هاش، 30 سانت از روده کوچیک برداشته شده. زخم به صورت باز نگهداری شده تا عفونت رفع بشه.
کسی که از این زخم نمرده از عفونتم نمیمیره.
یعنی هیچ راهی نیست؟
نه جوون، یکم طول میکشه اما خوب میشه. ببینم، حس میکنی که از رودات باد خارج میشه؟
بله بی تربیتیه، ولی به آقای دکترم گفتم یه چیزای دیروز.
خیلی خوبه، احتمالا ترمیم رودها انجام شده. از امروز میتونی مایعات صاف شده بخوری، ولی فقط 2 قاشق در روز.
ببخشید آقای پروفسور، مثلا چه جور مایعاتی؟
من براتون توضیح میدم. پروفسور باید بقیه مریضارم ببینم.
نه نه، آخه از این نظر پرسیدم که این چند روز حواس طالبی کرده، گفتم میشه برام مساش بگیرم.
چه لیزم استو؟ حالا به فرض که بتونه بخوره، تو از کجا طالبی پیدا میکنی؟
نوکرش هم هستم، زیر سنگم باشه مساش پیدا میکنم.
خب اگه پیدا کردی 2 قاشق آبشو بده بهش بخوره.
چشم.
خداحافظ. بقیه زخمی ها کجا؟
تشریف بیاری؟
دستا درد کنه پروفسور.
مهدی قلی خدا رو شکر داری خوب میشی. یا امام رضا خودت کمکیش
کن. خراب بده امام عبدالله.
نشنیدی؟ پروفسور گفت از فردا. تو این همه وقت تعمل کردی و داشت اینم روش
مرده. بایم روش چه فرقی داره؟
بیا واسه ما دکترم شده آقا. اون پروفسور بود گفت فردا. اگه میخواست بگه امروز میتونست بگه. نه
از شمرم بدتری داداش.
تو خوب شو، اصلا ما شمر خوبه. عوضش فردا میرم واسه داداش مهدی قلی آب طالبی میگیرم.
آقا میری؟
هر جوری شده واسه پیدا میکنم مهدی جان.
خیلی ممنونتم که اومدی پیشم عبدالله. اگه تو نبودی.
این حرفا چیه برادر؟ واسه همین روزاست دیگه.
سلام. خیلی سر رفته بودم و بهتر نمی شدم.
دوباره عملم کردن. شدت عفونت کم نمیشد. تازه دکترها وقت کرده بودن به وضعیت پام برسن و داشتن در موردش مشاوره میکردن. من نمیدونستم باید چی کار کنم. بیتاب بودم اما کاری ازم بر نمیومد.
مهدی قلی خوابیدی؟ مهدی قلی پاشو.
چیه که کریم آقا شماهایی؟
پاشو برادر، باید بریم شناسایی، باید لباس قواسی بپوشی.
من آخه با این وضع.
آره من فیلم بازی نکن، من خودم کلکسیون زخم و ترکشم.
کاش منم مثل تو زود خوب میشدم کریم آقا.
جنگ با زخم خودش یه جور جنگه
کریم آقا. من زورم به خدا این زخم نمیرسه، خسته شدم.
تو زورت به اون بسیای خدا بیخبر رسیده دلاور، چطور پس یه زخم بر نمیاد؟
نگاه کن دل رودم ریخته بیرون، پای چپم حس نداره، کلا خم و راست نمیشه. من با این وضع بیام شناسایی؟
تو پاشو لباس قواسی بپوش، یا حسین بگو تن تو به آب اروند که بزنی همه زخمات خوب میشه.
راست میگی، کمکم کن کریم آقا، کمکم کن کریم آقا. کریم آقا، کریم آقا، کریم، کریم، کریم آقا، کریم آقا، کریم آقا.
داداش مهدی جان داری خواب میبینی، بیدار شو داداش. مهدی قلی
کریم آقا چی شده؟ لباسم
داشتی خواب میدیدی. بیا 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 آب بخور.
من تو خواب حرفم میدادم.
کار هر شبت داداش، نمیذاری بخوابیم که کل عملیاتو گزارش میکنی، از بعد میری فتح المبین، از کربلای پنج میری عملیات مسلم.
من شو تو خواب میگم.
یه شبایی هم با بچه ها حرف میزنی، با حسین محمدیان، محمد محمدپور.
چقدر نباش نکرده.
بگی بخواب، بگی بخواب. فردا پرواز داریم، میریم تهران، از اونجا تبریز. شالا هوای تبریز که بهت بخوره حالت بهتر میشه مهدی جان.
حضرت رو خم بیدارت کردم.
شب بخیر مهدی جان، بخواب.
شب چهل روز از بیمارستان که می بردنم تو آمبولانس، هوای آزاد به پوستم خورد. با هزار بدبختی سوار هواپیما شدیم. تو بخش مجروحان دوباره خون ریزی کردم. تو فرودگاه مهرآباد یه دکتری اومد دید، گفت این همین الان باید بره بیمارستان. هرچی ما اصرار کردیم باید بریم تبریز، قبول نکرد. آمبولانس اومد بردنم بیمارستانی که شمال تهران بود. مجروح جنگی انقدر تحقیرآمیز برخورد کنن.
عجب.
ولی اونا چیزای مهم بود که جبهه به من یاد داده بود ازشون بگذرم. و هر مصیبتی بود چند وقتی موندم تهران تا اینکه آخرش بدون اینکه کاری برام انجام بدم فرستادنم تبریز. تنها آرزویی که اون روزا داشتم، یعنی برگشتن به تبریز، داشت عملی میشد. هم مطمئن بودم به قول برادرم عبدالله، هوای تبریز که بهم بخوره خوب خوب میشم.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
هموطن به پیش با از بیست و بار، سوی قله های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا و برای خدا. همراهان عزیز رادیو معارف سلام. خداوند منان رو سپاسگزاریم. امروز هم توفیق داریم با برنامه شاخص همراه شما باشیم. تقریباً 15 دقیقه می‌خوایم درباره شاخص‌های اقتصادی در کلام رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی با شما شنوندگان فرهیخته صحبت کنیم. دوستان، تأکید روی پیشرفت علمی کشور و علم‌آموزی تأکید همیشگی رهبر معظم انقلاب بوده. ایشان مکرر به این حدیث نورانی از امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره کردند که العلم سلطانون، علم قدرت است. به نظر شما آیا پیشرفت و توسعه اقتصادی بر مبنای علم و شرکت‌های دانش‌بنیان اقتصادی مستحکم و پویا در پی نداره؟
اونچه که ما بر اون اصرار می‌ورزیم و تأکید می‌کنیم این است که علم برای یک کشور یک سرمایه بی‌پایان و تمام نشدنی است. علم اینجوره: اگر چرخه تولید علم در یک کشوری به راه افتاد، اگر استعدادی وجود داشت و به جریان افتاد، ظرفیت‌ها شروع کرد به بروز و ظهور، اون وقت این دیگه منبع تمام نشدنی است. علم یک پدیده درونزاست، چیزی نیست که انسان برای اون ناچار باشه، ناگزیر باشه، وابسته بشه. بله، علم حاضر و آماده رو شما بخواد بگیرید همینه، وابستگی داره، احتیاج داره، دست دراز کردن داره. اما بعد از آنی که بنیان علمی در یک کشوری به وجود آمد، استعداد هم در اون کشور وجود داشت، اون وقت حالت چشمه‌های جوشان رو پیدا می‌کنه. اگر ما بپردازیم به دنبالگیری تحقیق و علم و ژرف‌نگری و دانش‌پژوهی، اگر این مسئله در کشور همچنانی که به حمدالله چند سالی است جدی گرفته شده و دنبال می‌شود، با همین شتاب بلکه با انگیزه بیشتر، اهتمام بیشتر دنبال بشود، بدون تردید کشور به یک اوجی دست خواهد یافت.
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین شعاریه که رهبر عزیز انقلاب برای امسال انتخاب کردن و به علت همین نامگذاری مسئولان و مدیران روی کلیدواژه دانش بنیان تأکید بیشتری میکنن. اما جالب شما عزیزان بدونین حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی از 10 سال پیش بر تقویت و استفاده از شرکت‌های دانش بنیان برای تولید ثروت و شکوفایی اقتصاد تأکید می‌فرمودند. بخشی از کلام ایشان رو با هم بشنویم که 8 مرداد 1391 ایراد فرمودند.
ما باید این مسئله رو جدی بگیریم، یعنی مسئله علم و تکیه به علم در کشور اهمیت بدیم، یعنی این رو اساس کار قرار بدیم. حرف ما این چند ساله همینه. اگر چنانچه علم در بخش‌های مختلف جدی گرفته شد، اون وقت این شرکت‌های دانش بنیان که بر مبنای علم کار می‌کنن، تولید می‌کنن و ثروت آفرینی می‌کنن، اینا خواهند توانست به تدریج اقتصاد کشور رو به شکوفایی واقعی برسانند. تحصیل ثروت از راه فروش منابع تمام شدنی مثل نفت و امثال نفت، این رونق نیست، این پیشرفت نیست، این خودگول زدنه. ما در این دام افتادیم، باید اقرار کنیم، قبول کنیم که این یک تله است، یک دامه برای ملت ما. ما دوچار خامفروشی شدیم، یه واقعیتی برای ما به ارث گذاشته شد، کشور هم به اون عادت داده شده است. البته سعی شده در این سالها یه مقداری این اعتیاد مضر برای کشور کنار گذاشته بشه، لکن به طور کامل پیش نیامده. ما باید اول اعتقاد پیدا کنیم که باید کشور به جایی برسد که بتوانه با اختیار هرگاه اراده کرد سر چاهای نفت خودش رو ببنده. ما باید به این باور برسیم.
ممنونیم که برنامه شاخص رو میشنوید، برنامه‌ای که به بررسی مؤلفه های اقتصادی از دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اختصاص داره. داشتیم درباره اهمیت شرکت های دانش بنیان و پیشرفت اقتصادی مبتنی بر علم صحبت می کردیم. اما سؤالی که ممکنه اینجا طرح بشه اینه، تأکید بر اقتصاد دانش بنیان آیا واقعا اینقدر مهمه یا نه؟ در پاسخ این سؤال به طور خلاصه میشه گفت برای کاسب و تاجر خیلی فرق میکنه از اصل سرمایه درآمد کسب کنه یا از سود سرمایه. به تعبیر دیگه میان کسب درآمد از فروش نفت و کسب درآمد از عرضه محصولات دانش بنیان تفاوت زیادی هست. اینطور نیست؟
خام فروشی ها در بخش های مختلف مواد خام و معدنی همچنان وجود داره و یکی از ضعف های ماست، یکی از مشکلات کشور ماست. ما اگر بخوایم از این وضعیت نجات پیدا کنیم، بخواهیم به رشد اقتصادی حقیقی نائل بشیم، راهش تکیه به علم است. این هم از راه تقویت همین مراکز شرکت‌های دانش بنیان عملی است. باید بریم به این سمت.
حیف از کلام نورانی امیر بیان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره علم که اول برنامه به اون اشاره کردیم به سادگی بگذریم. حضرت می‌فرمایند دانش سلطنت و قدرت است، هر کسان را بیابد با آن یورش برد و پیروز شود و هر کسان را نیابد بر او یورش برند و مغلوب گردد. بله دوستان، قدرت علمی شکوفایی اقتصادی را به دنبال داره. کارشناسان یکی از مهمترین و تضمین شده ترین راه‌ها برای غلبه بر ضعف اقتصادی رو تقویت علمی و رسیدن به قله‌های دانش می‌دونن. شما عزیزان خوب می‌دونین مقوله‌های مثل امنیت، قدرت اقتصادی، اقتصاد پویا و فرهنگ تأثیر بسیار زیادی بر همدیگه دارد.
ضعف‌ها رو شناسایی کنیم، در بخش‌های مختلف سعی کنیم این ضعف‌ها رو برطرف کنیم. اگر بشود ان شاء الله این کار بنیانگذاری کارهای اقتصادی بر پایه دانش رو اگر بتوانیم انشاءالله این رو پیش ببریم و به وجه غالب اقتصاد کشور تبدیل کنیم، این نه تنها قدرت اقتصادی رو به کشور خواهد داد، بلکه قدرت سیاسی هم خواهد داد، قدرت فرهنگی هم خواهد داد. وقتی یک کشوری احساس کرد که با علم خود، با دانش خود میتوانه زندگی خود رو و ملت خود رو اداره کنه و به دیگران خدمت برسانه، به دیگر ملت ها خدمت برسانه، احساس هویت میکنه، احساس شخصیت میکنه. این درست همون چیزیست که ملت‌های مسلمان امروز به او احتیاج دارند.
اینجا صدای فضیلت و فطرت شبکه سراسری معارف، شما برنامه شاخص رو میشنوین. دیدن پیشرفتای ایران اسلامی مثلا در صنایع نظامی و موشکی علاوه بر ایجاد حس امنیت و اطمینان باعث تقویت غرور ملی و تعلق بیشتر به این آب و خاک پربها میشه. امیدواریم با تلاش و پشتکار و تعهد مردم عزیز مخصوصا جوان